أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز جمعه مربوط به صاحب عزامون هست، امام زمان صلوات الله علیه. هذا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج و فیه للمؤمنین علی یدک. امروز روز جمعه است، یعنی خدا تقسیم کرده روز شنبه رو برای پیغمبر گذاشته، روز یک شنبه رو برای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا گذاشته، روز دو شنبه رو برای حسنین، روز سه شنبه رو امام چهارم، امام پنجم و امام ششم، روز چهار شنبه رو برای چهار امام، روز پنج شنبه رو برای امام عسکری علیه السلام و روز جمعه رو برای امام زمان گذاشته. روز جمعه ای که مربوط به امام زمان علیه السلامه، شما این سعادت رو پیدا کردید و به من هم این سعادت رو رسوندید که برای ایشون یه مجلس عزای کوچکی تشکیل بدیم. بارک الله به شما. وفیاتی که تعطیل نیست، خیلی ائمه قریبن به روح حضرت امام حسن عسکری علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه رزومه کوچکی از حضرت عسکری بگم، بعد یه روایتی رو اخلاقی در نظر گرفتم که از حضرت عسکری بخونم، ثوابشم تقدیم میکنیم به روح حضرت عسکری و حضرت نرجس خاتون مادر امام عصر ارواحنا فداه. این تقدیمی ها هر چقدر کوچک باشه به عنوان خودمون که خیلی کوچکیم، اما چون هدیه هست مورد توجهه. شما یه جای خیلی بزرگی تشریف میبرید، پیش یک بزرگی تشریف میبرید با یه شاخه گل، همین که یه شاخه گل دستتون هست به عنوان هدیه مورد نظر قرار میگیره. شما هم اگر صلاح میدونید، حرف منو میپذیرید، نیت کنید تا آخر جلسه که نشستیم ثوابی که داره هدیه کنیم به روح حضرت عسکری و حضرت نرجس خاتون و نیتمون این باشه که دل امام زمان که فرزند این هاست خوش بشه انشاءالله و توسلمونو به امام زمان قطع نکنیم. یه رزومه رو از یک جهت میگم، چون اینجوری که من میگم قطعا نشنیدی، نه اینکه من حرف تازه میزنم، هر کسی یه جوری مطالب رو بیان میکنه، چون من کم استعداد هستم و یه کمی پخمه هستم و کم حافظه، وقتی آدم های کم استعداد حرف میزنن در سطح خودشون میگن، لذا همه متوجه میشن. پیغمبر یک هفته پیش از دنیا رفت. بعد از پیغمبر یه آپاندیسید، کی دکتر اینجا؟ آپاندیسید به وجود آمد در اسلام که بهش عرب میگه زائده اعور. پیغمبر که از دنیا رفت یه آپاندیسید به وجود آمد. آپاندیسید زائده است، یعنی این اسلام یه ریشه داشت که توحید است، یه تنه درخت داشت که پیغمبره، یه شاخه ها داشت که ائمه هستن، یه میوه و برگ داره که شیعیان و مسلمانان هستن. اسلام دو شعبه نداره. این که میگن اسلام دو شعبه هست، یکی سنی ها یکی شیعه ها، این توطئه هست. از اول فرض رو یه جوری گذاشتن که تخریب کنن. اسلام شعبه نداره، ریشش از خداست و یک دونه اسلام داریم. ان الدین، قرآن این، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. فقط اسلامه. حتی از نظر قرآن کریم و پیغمبر، دین حضرت موسی و عیسی و ابراهیم هم اسمشون اسلامه. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. معتدل، غیر منحرف به راست و چپ. چی گفتم؟ معتدل حنیف یعنی این. ما کان ابراهیم و یهودیان یعنی راستی نبود، ولا نصرانیان یعنی چپی نبود، ولکن کان حنیفان یعنی استرایت، مستقیم، مسلمان، مسلمان بود. بعد از پیغمبر یه زائده اعوری پیدا شد، اسمش شد مکتب تسنن. تا دانشمندان بزرگ ما اسم این مکتب تسنن رو گذاشتن مکتب خلفا. ترجمه فارسی مکتب خلفا چی میشه؟ مکتب پادشاهان، چون اونها دستگاه نبوت پیغمبر را تبدیل کردند به دستگاه پادشاهی. منتها تو دو نفر اول رعایت کردند، از نفر سوم دیگه نتونستن رعایت کنن، خودشون رو نشون دادن. تو نفر چهارم که معاویه بود دیگه کاملا اعلام کرد تا به یزید رسید. این مکتب پادشاهان که ایجاد شدن، دیدن اگه به مردم بگن قرآن غلط دروغه که نمیتونن در خود اسلام حکومت کنن، گفتن قرآن آری غیر از قرآن نه. کی گفتن غیر از قرآن نه؟ اونجایی که عمر اومد گفت حسبنا کتاب الله. اینو خوب یاد بگیر، قرآنو که نمیتونن بگن که نه، لذا گفتن حسبنا کتاب الله. که چی رو حذف کنن؟ اهل البیت. پیغمبر چی گفته بود؟ گفته بود من در میان شما دو تا یادگار باقی میگذارم. این دو تا یادگار من اینجوری میگم، میگم که جانشین پیغمبر ترکیب است از قرآن به اضافه امیرالمؤمنین به اضافه اطرت. خیلی خوب، تمام تلاش اونام بود که ظاهر قرآن رو نگه دارن، درون قرآن رو تغییر بدن و دادن. خیلی کار کردن، چند تا کار کردن، من یکیش رو فقط میگم. کاری که کردن اینه که در زمان پیغمبر اتودشون رو نوشتن. میدونی اتود چیه؟ وقتی اینایی که گرافیک و نقاشی و تذهیب اینا میکشن یه اتود اولیه دارن با مداد. اصلا مدادهایی هست به نام مداد اتود، مال آرشیتکتاست. اتود یعنی نقشه اولیه رو میکشن، بعد روی اون نقشه تذهیب، نقشه نهایی و فاینال رو انجام میدن. اتود رو زمان پیغمبر کشیدن که چیکار کنن؟ که پیغمبر رو یه کاری کنن حدیث حذف بشه. چرا حدیث حذف بشه؟ برای اینکه پیغمبر تکون میخورد، گفت علی ابن ابی طالب و اولادش و فاطمه، علی ام الحق و الحق ام علی. اینا تمام حسادتشون رو علی بود. اسلام که آوردن از قبیله های مهمی بودن، مخصوصا ابوبکر و عمر. اما از اولی که اومدن دیدن که پیغمبر داره پیش میره و حکومت خواهد کرد و دنیا رو خواهد گرفت، لذا مسلمون شدن، اومدن نزدیکم شدن. اما دیدن که پیغمبر لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، هفته به هفته، روز به روز داره امیرالمؤمنین رو و اولادشون رو تا قیامت جا میندازه. باید چیکار کنن؟ یک کار کنن که حرفای پیغمبر فراموش بشه. لذا در زمان رسول خدا یه فردی هست به نام امرآس، میشناسید دیگه، از کسانیست که منافقه و از دشمنانه. یه پسر جوانی داشت به نام عبدالله، عبدالله ابن امرآس. این نوشتن بلد بود، میدونید اون زمان نوشتن رو خیلی بلد نبودن. این میمد پیش پیغمبر، پیغمبر هرچی حدیث میگفت، هرچی صحبت میکرد مینوشت. خب اینا دیدن خیلی بده، پسر امرآس هم هست، وقتی اینو نگه داره به عنوان امرآس، اینا دیگه از خودشون امرآس نمیتونن کاری بکنن. اومدن به عبدالله گفتن عبدالله تو چرا هرچی پیغمبر میگه مینویسی؟ پیغمبر بشره، حال غضب داره، حال رضا داره، حال خوش داره، حال بد داره، ننویس. اینم صاف رفت گذاشت کف دست پیغمبر، گفت اینا به من میگن که ننویس، پیغمبر حال غضب و رضا داره. پیغمبر دستشو گذاشت دم لباش، اشاره کرد به دهانش، فرمود والذی بعثنی بالحق نبیان ما خرج منه الا حق. غیر از حق خارج نمیشه. ادامه داد، اما این حرف یه تابلو زدن، یه آبروریزی شد، پیغمبرم فهمید، دیگران هم فهمیدن، اما کارشون رو ادامه دادن. اولین تابلوی رسمی که زدن کی بود؟ موقع احتضار پیغمبر. پیغمبر در احتضار بود، در بستر افتاده بود، حالشون سنگین بود. فرمودن کاغذ و قلم بیارید که من بنویسم چیزی را که گمراه نشید. چی گفتن اونجا؟ کیا بودن؟ و اینایی که میگی ریفرنساش سنی یا شیعه؟ از سنی نقل میکنن. گفتن و در اون جلسه بود عمر ابن خطاب. پیغمبر وقتی گفت کاغذ قلم بیارید، بعضیاشون نوشتن و قال رجل، بعضیا گفتن قال عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب گفتش که نیارید، مرد تب داره، ان الرجل لا يهجر، تب داره، داره هزیوم میگه. اونی که قبلا گفته بودن که یه کاری کنیم که حدیث پیغمبر پخش نشه، اینجا چیکار کرد؟ تابلو زد. اختلاف شد و خانم‌ها از پشت پرده، خانم‌هایی که طرفدار اهل بیت بودن، گفتن بابا پیغمبر قلم کاغذ بیارید. یه عده گفتن نگیده. پیغمبر فرمود قومو انی پاشیم برین گمشین. در پیش پیغمبر اختلاف نمی‌کنه. این تابلوی اول بود که علنی زدم. پیغمبر سرشو گذاشت زمین. وقتی که حکومتشون مستقر شد، کارشونو کردم، جعل حدیث شروع شد. از کی؟ روز دهم. روز دهم شهادت و رحلت پیغمبر. سقیفه برقرار شد و اینا حکومت تعیین کردن و کارشونو انجام دادن. بعد فرستادم در فدک عامل حضرت زهرا رو از فدک بیرون کردم. خودشون عامل گذاشتن ابوبکر. حضرت زهرا رفت آمد و گفت این هدیه پدر من بوده، چرا از من گرفتید؟ گفت شاهد بیار. شاهد آورد، شاهدشو قبول نکرد. امیرالمومنین اومد، نامه نوشتم، دوباره اومد، سه بار اومد، با عمر صحبت کردم، بالاخره دوباره سند فدک رو نوشت دست حضرت زهرا داد که اون تا آستان اتفاق افتاد که عمر برخورد کرد. دو تا روایته، یکی این که در خود پیش منزل ابوبکر وقتی عمر دید گرفت و پاره کرد، یه روایت هم داره که حضرت رفت بیرون، عمر تو کوچه بنی هاشم دید، نگاه کرد و برداشت و آب دهن انداخت و پاره کرد و اون جسارت هم به حضرت کرد. بعد حضرت بعد از چند روز بدون اطلاع قبلی که سورپریز بشه، یهو برن بدون سابقه، دیدن که مجلس مؤتمر تشکیل دادن، مجتمع تشکیل دادن برای کارهای حکومتی، بزرگان مهاجران و انصار و عمر و ابوبکر و عمر اسوان همه هستن. حضرت بی خبر تعدادی از خانم ها رو ورداشت، رفتن تو مسجد، خطبه فدک رو ایراد کردن. تو خطبه فدک ابوبکر گفت چی؟ اولین بار حدیث جعل کرد علنی. گفت پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا. حضرت آیات ارث خوندن، دوباره خوندن، دوباره اون گفت، دوباره فایده نکرد. حضرت گفت تا آخر عمر دیگه با شما ملاقات نمی کنم و با شما حرف نمی زنم. رفتن. حکومت ابوبکر تشکیل شد، عمر دستور داد تمام کسانی که از پیغمبر حدیث نوشتن نوشته هاشون رو بیارن. همه اومدن، کلی حدیث آوردن جمع شد همونجا جلو چشمشون، احادیث رو سوزوند. حاج آقای خطابه فدک و قدیر، از خودت میگی؟ از شیعیان میگی؟ از کتاب خود اهل تصنم میگم، خواستین نشونه تو میدم، کتاباشم دارم. دستور داد حدیث رو سوزوندن، همه احادیث رو. استدلالش این بود که حدیث مایه اختلاف میشه، حسبنا کتاب الله. خب حدیث رو سوزوندن. خب اهل بیت که بودن حدیث رو میگفتن، به اهل بیت نمیتونست چیزی بگه، ولی از صحابه رو تحت فشار قرار داد. ابوذر، عمار یاسر، حجر ابن عدی، نوع اینها رو یا تبعید کرد یا کشت، به خاطر اینکه حدیث میگفتن. ابوذر رو به ربزه تبعید کرد فقط به خاطر اینکه روایت میگفت. باب نقل روایت تو جامعه مدینه و جاهای دیگه ممنوع شد. وقتی به حکومت معاویه در شام رسید سخت‌تر شد. یه کار دیگه هم کردن، حدیث ممنوع شد، از اون طرف دستور دادن در فضائل صحابه حدیث نقل کنن. هر کی می اومد در فضائل صحابه حدیث نقل میکرد بهش جایزه میدادن. لذا یه عده پیدا شدن حدیث جعل کردن به نام قصاصان. سلسله اینها دو نفر بود، کعب الاحبار یهودی و تمیم داری که راهب نصرانی بود. اینا تازه مسلمان شده بودن، به اینا گفتن بیاین در دربار عمر، بعد در دربار عثمان حدیث بگیم. پس حدیث ممنوع شد، حدیث در فضائل صحابه گفته شد، جایزه گرفتن، زیاد شد. مدرک براتون میارم از کتابای سنی. معاویه نوشت حدیث درباره فضائل صحابه زیاد شده، دیگه نگن حدیث در مذمت علی ابن ابی طالب، بگن. شروع کردن در مذمت امیرالمومنین و اهل بیت حدیث گفتن. اسلام چند رکن داره؟ دو رکن، قرآن و اهل بیت. اهل بیت یعنی افعال اهل بیت، سنت اهل بیت، سنت پیغمبر، گفتار اهل بیت. حدیث کلن حدیث تعطیل شد. اون 4 سال خورده ای هم که امیرالمومنین علیه السلام حکومت کردن مشغول 3 جنگ اساسی جمل، عایشه، صفین، معاویه و خوارج نهروان، خوارج ابن ملجم، مرادی و امثال اینا بودن. کاری نتونستن بکنن. ائمه صحبت میکردن برای صحابه ولی خیلی خصوصی و سایلنت، بیرون نمیتونستن بلنگو بذارن شاگرد داشته باشن. باب معارف اهل بیت تعطیل شد و بسته شد. چیکار کردن تو این مدت؟ اون حدیثایی که جعل کردن، چرا حدیثا رو منع کردن؟ به خاطر اینکه مردم تیمم کردن رو یاد نگیرن. یه وقت گفتن به عمر، گفتن که مردم چیکار کنن، گفت احادیثی که مربوط به عبادات و اعمال مردمه نقل کنن. معلوم شد چی رو نمیخوان؟ احادیث اعتقادی رو، در خدا، در پیغمبر، مخصوصا در امامت. محتوای اسلام عوض شد. تا سال 61 امام حسین علیه السلام در کربلا که کشته شد، که اگر کشته نمیشد امام حسین و فقط حکومت میکرد اونجوری که اهل کوفه دعوت کرده بودن، اگر امام حسین حکومت میکرد این تأثیر نمیشد. تأثیر چه بود؟ تأثیر این بود که امام حسین که شهادت پیدا کردن با اهل بیت و با اون منظره استثنایی، این کاروان که حرکت کرد، پروسه حرکت از کربلا به کوفه که نزدیک بود، از کوفه دوباره به کربلا، از کوفه به شام، از شام به کربلا، دوباره تا مدینه، مدتی طول کشید محرم سفر. هر جا رسیدن مأمورین یزید گفتن اینا خارجی هن، بر امیرالمؤمنین یزید خروج کردن. هر جا رسیدن مردم میمدن، بالاخره با این مرد، با این یه مرد بود امام سجاد علیه السلام، بقیه خانوما بودن، دختر بچه ها و پسر بچه ها، شما کی هستید؟ گفتن آل پیغمبر هست. این مسئله پخش شد، این باعث شد که این شهادت و اسارت قدس ابوبکر و عمر را بشکنه. حدیث تا کی ممنوع بود؟ تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. چه سالی؟ 99. کی پیغمبر وفات کرده؟ اول 11. تا 99 میشه 90 سال. 90 سال یعنی 5 نسل فرش و اکتیف حدیث ممنوع بود. عمر ابن عبدالعزیز آزاد کرد. تونست آزاد کنه به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام قدس اونها رو شکست. 1. همین فدکی را که اینها گرفته بودن در طول تاریخ اولین بار عمر ابن عبدالعزیز پس داد، دوباره حاکم بعدی پس گرفت، دوباره پس دادن چند بار که این در تاریخ خودشون نوشته شده. یکی از اونهایی که به فرزندان حضرت فاطمه پس داد مأمون الرشید بود که امام رضا علیه السلام رو ولیعت خودش قرار داده بود. از همینجا معلوم میشه که فدک اونیست که اهل بیت و ائمه میگن. خب اینا رو چرا گفتم؟ برای اینکه بگم موقعیت ائمه چجوری بوده. این مسئله باعث شد که حضرت سجاد علیه السلام وقتی تشریف آوردن در مدینه، 35 سال زندگی کردن، 34 سال خورده، 35 سال. در تمام مدت در مدینه امام سجاد در مواقع مختلف 2 نفر 5 نفر مهمون داشتن، تو مسجد میرفتن عزاداری میکردن. این که امروز میخوان عزاداری رو حذف کنن دنبال همون کار یزید و عمره. عزاداری کرد که قیام امام حسین علیه السلام و مسئله تغییر بماند و قدس شکنی ابوبکر و عمر رنگ و بو پیدا کنند. تمام 35 سال عزاداری کردن. نتیجه عزاداری چی شد؟ این بود که در اثر شکستن قدس و از بین بردن مسئله ممنوعیت حدیث، امام باقر علیه السلام بتونن جلسه درس تشکیل بدن. چند صد نفر را جلسه درس تشکیل دادن و احادیث رو نقل کردن. الان که من نشستم اینجا که روز 6 ربیع الاول 1434 و 29 دی ماه 1391 و 18 ژانویه 2013 میلادی است و از کار خطابه قدیر من 9 سال و 4 روز میگذره و از کار خطبه فدکم 4 روز میگذره، 4 روز پیش در اولین روز سال 10 کار فدک رو هم خدا کمک کنه، حضرت زهرا سایه‌شون بر سر من باشه و خاک پای نوکرانش رو سر من بریزه که بتونیم این کار رو انشالله ادامه بدیم. الان که نشستم خدمتتون، 80 تا 90 درصد اعتقادات و احکام و اخلاق و احکام ما از امام باقر به امام صادق علیه السلام نقل شده. فضا باز شد، تونستن اسلام رو برگردونن. بعد از امام صادق امام موسی کاظم بودن. حضرت امام موسی کاظم رو یه خورده بنی عباس مستقر شدن فشار دادن، بیشتر زندان بودن، ولی تونستن امام کاظم علیه السلام احادیثی رو نشر کنن. بعدش امام رضا علیه السلام بود که فضاش خیلی باز شد. یکی از تأثیرات امام رضا علیه السلام بود که در مشهد چون یه خورده فضا براشون باز شده بود، ادیان را مأمون دعوت میکرد، البته باطنن دلش بخواد امام رضا شکست بخوره که به اصطلاح بکوبه، ولی از اون طرفش هم استفاده میکرد، کارت دولبه بود، شمشیر دولبه بود. وقتی که محکوم میکرد میگفت ها ما اینیم، این پسرموی منه، ما اینیم. دلش میخواست باطنن که امام رضا شکست بخوره. مباحث و دیالوگ های زیاد، آرگیومنت بهش میگن، مناظره و مباحثه، مباحثه های زیادی امام رضا علیه السلام با اهل ادیان انجام دادن، به خصوص در امر امامت. بعد از امام رضا علیه السلام جوانترین امام ما کی هستن؟ حضرت جواد علیه السلام. حضرت جواد 25 سالگی به شهادت رسیدن. از 7 سالگی که امام رضا علیه السلام آمدن در به اصطلاح خراسان و بعد به شهادت رسیدن، در 7 سالگی به امامت رسیدن، تا 25 سالگی در مدینه بودن و به اصطلاح امامت میکردن و پخش کردن. بعدش شد نوبت امام دهم و امام یازدهم. امام دهم و یازدهم که در سامرا بودن، در پادگان نگهداری میشدن تحت الحفظ، گاهی هم زندانی میکردن فردی، ولی تو پادگان بودن و مورد توجه و کنترل. لذا به حضرت عسکری امام حسن مجتبی علیه السلام و امام هادی میگن عسکریین، یعنی کسانی که در پادگان نگهداری میشدن. حضرت عسکری علیه السلام از موقعیت امام صادق و امام باقر که بکگراند قبلیش امام حسین ایجاد کرده بود برای نشر معارف استفاده کردن. چه جوری؟ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خیلی آزاد نبودن و بعد از امام جواد جوانترین امام بودن. 28 سالشون بود شهید شدن، 22 سالشون بود به امامت رسیدن، 6 سال دوره امامتشون بود. تنها فرزندشون وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان صلوات الله علیه هست. در سال 260 هجری در سامرا به شهادت رسیدن، در منزل خودشون دفن شدن کنار پدرشون. الان اینجایی که عسکریین هست در سامرا اینجوریه. اون سرداب که انشالله رفتید و صدها بار خدا قسمتمون کنه، سرداب منزلی بود که امام زمان اونجا متولد شدن و نشو نوا پیدا کردن. اون کنارم که دفن شدن منزل خودشون بوده که امام عسکری اونجا دفن شدن. کارای علمی که امام عسکری علیه السلام کردن، چون معمولا گرفتار بودن، از طریق نامه بوده. خیلی هاش از طریق نامه حضوری هم بوده، اما کم. بیشتر کارهای امام عسکری علیه السلام از طریق نامه بوده. شرایط اجتماعی و سیاسی امام عسکری علیه السلام سختتر از همه ائمه بوده از یه جهت. چرا؟ برای اینکه فرزندشون امام زمانه، غیبت صغرا باید شروع بشه، شیعیان و مردم میان میگن جانشینت کیه، نایبت کیه، فرد بعدی کیه، به هر کسی نمیتونن معرفی کنن، خیلی کار سختیه. لذا در یک محضور سختی بودن. مثلا گروه هایی که از ایران میرفتن و شیعیان ایران و فارس و شیراز و اصفهان و قم و از مرو و اینها میرفتن، میپرسیدن خلف شما کیه؟ حضرت نگاه میکردن به مجلس، میدیدن که کاراگاه های خلافت در اینجا هستن، نمیتونن چیزی بگن. اما گاهی که یه خورده فرصت پیش میومد، امام زمان رو از داخل میابردن معرفی میکردن. کسانی که در این مدت خدمت امام عصر و نافده رسیدن، در کتاب های اصیل ما مثل کمال الدین شیخ صدوق و مثل کتاب کافی کلینی و بقیه کتاب هایی که از قدیم مونده ثبت شده. گاهی هم امام زمان علیه السلام رو یه کاری میکردن که حجت بر مردم تمام بشه. مثلا گروهی از ری رفته بودن، تهران همون ری بوده، مردم وجوهاتشون و پولهایی رو برای امام عسکری علیه السلام فرستاده بودن. مثلا 5 نفر اومده بودن از طرف 50 نفر از شیعیان آورده بودن. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمودند که به این کودک تحویل بدید. این کودک چیه؟ این کودک بعد از من امام شماست. بعد می‌گفتند که به امام زمان علیه السلام مهدی برو تحویل بگیر. حضرت چند بار اتفاق افتاد. میومدن میگفتن که میدونی چند تا کیسه آوردی؟ میگفتن نه. میفرمودن که مثلا 20 تا کیسه آوردی. یکیش مال فلانیه، دوتاش مال فلانیه، یکیش مال فلانیه. وقتی که تمام اینها رو دقیق میگفتن میفهمیدن که این حجت خداست. حتی چند بار اتفاق افتاد کیسه های رینا یادشون رفته بوده تو خرجین ها گذاشته بودن، تو خونه نیاورده بودن. حضرت فرمودن شما 19 تا کیسه آوردین، 18 تاست. نه آقا همین 18 تاست. میگفتن برید اون خرجین و فلانی رو کجا ببینید، تو اون صندوق گوشه جا مونده. اتمام حجت کردن. چند بار افرادی اومدن از امام حسن عسکری علیه السلام درباره عقاید توحید، تفسیر قرآن، امامت و ولایت، نبوت پیغمبر، از تورات و انجیل پرسیدن. حضرت فرمودن که مهدی جواب بده، این حجت خداست. حضرت تشریف می آوردن، جواب می دادن و قانع می شدن و بدین وسیله حجت بر اونها تمام می شد. حضرت عسکری علیه السلام خودشون کم حدیث ازشون مونده. کم که میگم نه خیلی کم، هست همه چی در همه ابواب، اما نسبت به امام باقر و امام صادق علیه السلام کمه. یه نامه نوشتن به شیعیان یا فرمودن، ولی از لحن حدیث معلوم میشه که نامه است. در این کتاب مسند امام عسکری علیه السلام. مسند یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ مسند یعنی حدیثی که سلسله سند داره. حدیثایی که اینجا هست یا از امام عسکری سلسله سند داره یا درباره امام عسکری سلسله سند داره. یک دانشمند که الان تو شهر شما زنده است، 88 سالشون 7 سالشونه، درباره تمام ائمه از پیغمبر تا امام زمان فقط دو نفر مونده، یکی خود پیغمبر، یکی امام زمان. برای 12 معصوم مسند نوشتم. در همون تهران هست، به منزل شما هم نزدیکم. این آقای شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی درباره امام عسکری یه جلد نوشته، درباره امام هادی یه جلد نوشته، درباره امام رضا دو جلد قطور نوشته چون خودش مشهدیه و امام رضا بیشتر حدیث دارن، درباره امام باقر 5 جلد نوشتن، درباره امام حسین 3 جلد نوشتن، درباره امیرالمومنین علیه السلام 27 جلد نوشتن، درباره امام صادق علیه السلام 22 جلد نوشتن و تمامش از ریفرنس های درجه اول شیعه است. یه صلوات بفرستید. امام عسکری علیه السلام اینجوری که معلوم از مضمونش نامه نوشتن. قال علیه السلام لشیعته اوصیکم به تقوی الله ول ورع فی دینکم. تقوا رعایت حلال و حرامه، ورع رعایت شبهاته. یعنی میدونم این حرامه، میدونم این واجبه، این تقواست، رعایتش کنم، اما نمیدونم حلال یا حرامه، رعایت کنم بهش میگن چی؟ ورع. ول اجتهاد لله. ای شیعیان درباره به خاطر خدا کوشش کن، نگو وقت ندارم. زرتشتیه هم مثل تو وقت نداره ولی برای دینش کار میکنه. اجتهاد لله یعنی نگو پیر شدم. پیر نشدی. اونا 90 ساله شون هم شبانه روز کار میکنن، مسیحی ها، زرتشتی ها، وهابی ها. ولی اجتهاد لله یعنی برای خدا کار کنیم. زنمون، مردمون، جوانمون، پیرمون. و صدق الحدیث، راست بگیم. و اداء الامانه الى من اتمنکم. کسی امانت پیش شما گذاشته، امانت رو عیناً برگردونید. من بر او فاجر. چه نیکوکار باشه امانت گذار، چه فاجر، فرق نمی‌کنه. فاجرترین افراد پیش شما امانتی گذاشتن، عینش رو باید برگردونید و در امانت خیانت نکنید. و طول سجود. یعنی چه طول سجود؟ چرا سجده طولانی؟ برای اینکه سجده طولانی خضوع می آورد، از تکبر انسان کم می کنه. اینا تمام آداب اجتماعی بود. و حسن الجوار، خوب همسایه ای باش. برای یه سری از بچه هایی که تازه ازدواج کردن من حقوق زن میگفتم، گفتن حقوق زن فقط تحت برند حقوق زوجه یا زوج نیست. یکی از عناوینی که زن و شوهر با هم دارن همسایگی، همسایان دیگه، زیر یک سایه زندگی میکنن. حسن جوار شامل پدر و پسر، دختر و مادر، شامل زن و شوهر، همه اینا میشه. آدم همسایه خوبی باشه. من که تو خونه میام بچه هم احساس آرامش کنن، نه که بگن بچه ها بودوی، بچه ها بودوی، جمع کنی، جمع کنی، بابا اومد. از اینجا شامل میشه تا همسایگان خونه، همسایه کسب. حسن جوار از دستوراتی است که امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان دادن. در حسن جوارم ببخشین اینو میگم، نگفتن در صورتی که همسایه هاتون شیعیان اثنا عشری باشن، نگفتن در صورتی که متقین درجه یک باشن. حسن جوار، چون همسایه ممکنه مسلمان باشه، ممکنه کافر باشه. از افتخارات اسلام این حسن جوار. اگر بخوام درباره حسن جوار صحبت کنم خیلی حرف دارم. نوع احادیث ابواب معاشرت حسن جوار رو دارم. امام حسن عسکری میفرمان وقتی حسن جوار رو گفتن فرمودن فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی پیغمبر اینا رو آورده، اینا رو روش استرس نشون دادن، بولد کردن، هایلایت کردن. فبهازا جاء، پیغمبر اینا رو آورده. دوباره تکرار میکنم، تقوا و ورع، کوشش و صدق حدیث و ادای امانت، طول سجود، حسن جواب. یعنی لاین اصلی نبوت پیغمبر اکرم اینا بوده که یکیش حسن جواره. یه جمله رو میگم برای بچه های جوانتر میگم، بدترین آدم ها کیان؟ مشرکین هم. انما المشرکون نجسون، نجسون. خب راجع به مشرکین قرآن کریم ببین چی گفته. و این احد من المشرکین از تجارک فاجره، اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواستن پناه بده. حتی یسمع کلام الله، که بیاد تو خونه تو کلام خدا رو بشنوه. دستور بعدی چیه؟ ثم ابلغه مأمنه، سپس او را به جای امن خودش برسون. میتونی خودت ببر، نمیتونی تاکسی بگیر، اما تو تاکسی بگیر برسون. دیگه بالاتر از این داریم؟ اینایی که دشمنان شیعه و امیرالمومنین هستن امروز هم مشهور کردن که دین اسلام خشنه، شیعه خشنه. البته اینا همه شانتاژه، ولی ما هم باید مواظب اعمال خودمون و اخلاق خودمون باشیم. چون چهره مذهبی داریم وظیفه‌مون خیلی سنگین. البته وظیفه من که این امامه رو گشتم سرم 20 برابر شما، 10 برابر شما، 100 برابر شما، اما شما هم بی وظیفه نیستید. مچه مسلمون هستید، زنمون مردمون مسلمونیم. مخصوصا اینایی که ظاهر آراسته اسلامی دارن وظیفتون سنگین تره. اینایی که موقعیت اجتماعی اسلام دارن، حاج آقا پسر فلان حاج آقاست، موقعیت دیگه. الان خیلی از اینهایی که بهانه میکنن از دین بیرون اومدن به خاطر بدی منه، میگم فلان روزه خون آخوند رو دیدیم اینجوری بود، ما از دین در اومدیم. ما بهانه دست مردم ندیم. یکی دو تا دیگه هم میگم. سلو فی عشائرهم و شهدو جنائزهم و عودو مرزاهم و عدو حقوقهم. کیا؟ یعنی همسایگان. سلو فی عشائرهم اگر باشه معناش اینه که جدو جمع اونا سله ارحام کنید. اگر سلو فی عشائرهم باشه، چون سلو و سلو یه جور نوشته میشه، سلو باشه یعنی تو جای اجتماع همسایگانتون برین نماز بخونید. الان اگه بخوام بگم شما در همسایه دیگه مسجد دارین، گاهی برین اونجا نماز بخونید. تو منزل همسایه هاتون هیئت افتاده، برید سلو فی عشائرهم یا سلو فی عشائرهم. این جزء مصادیق حسن جوار است. و شهدو جنائزهم، اگر کسی از همسایگانتون از دنیا رفتن باهاشون در تشییع جنازه هاشون شرکت کنید. این خیلی مؤثره. من یه وقتی، البته الان مدتی این توفیق رو نداشتم، کردم این کارو. در چند سال پیش همسایگانی که داشتیم شروع کردم یکی یکی توی عیدی چیزی زنگ زدم، گفتم اومدم دیدنتون. چند تا از همسایه ها رو. بعضی اصلا فکر نمی کردم. خیلی مؤثر بود. خیلی مؤثر بود. مثلا ببینن یه طلبه دهاتی اومده دیدنشون، یه کادو کوچیکی هم معمولا می بردم. یکی از چیزهایی که خیلی در دل مردم نفوذ میکنه کادو بردنه. الان یه دختری رو آورده بودن خونه ما روز جمعه است، گفتن که ایشون یهودیان و به اسلام مطالعه کردن، علاقمند به اسلام شدن. دو تا کار کردم. بهش نگفتم که خب اشهدتو بگو. نماز جماعت هم که خوندیم با اونا که وارد شدن، من تو نماز جماعت نشست. یکی هم اون خانومی که آورده بود صداش کردم، گفتم آقا یه کادو کوچیکی بهش بدم، نور مایند یا نه؟ گفت بله، خیلی هم خوبه. یه کادو کوچیکی که، گفتم از چی خوشش میاد؟ گفت از وسایل منزل. یه چیز کوچیکی خیلی مؤثره. ببینید، وشهدو جنائزهم. برای چی؟ برای اینکه جذب بشن. و عودو مرضاهم، یعنی چی؟ یعنی عیادت بکنید از مریضهاشون. و عدو حقوقهم، حقوقشون رو ادا کن. دهه آخر سفر سال 64 یا 65 یا 67 ما خونمون روزه داشتیم تو خیابون ری کوچه مسجد سنگی. بعد این همسایه‌مون به اصطلاح اومده بودن، نمیدونم چیکار کرده بودن، دیوار تازه ساخت ما رو سوراخ کرده بودن و خلاصه سوراخ شده بود. ایام روزمونم بود. من هی بچه ها گفتن آخه خیلی بده و فلان، یه اعتراضی حرفی میخواستم برم اعتراض کنم، یهو به مناسبت مجلسمون به این حدیث برخورد کردم که حق همسایه این نیست که اذیتش نکنی. حق همسایه اینه که اگر اذیتت کرد تحمل کنی و صبر کنی. به خانوادم گفتم که اینو من تو روایت امروز تو کافی خوندم، هیچی نگفت. در اصل اینکه هیچی نگفتم، اونا خلاصه فهمیدن که بد شده، اومدن عذرخواهی. خیلی عالی، خیلی خوب. و عودو مرضاهم و عدو حقوقهم، حقوق همسایه ها رو ادا کنید. حالا امروز حقوق یه خود فرق کرده مصادیقش. جلوی پارکینگش پارک نکنید، جایی که حق اونه نگید. تو صف نونوایی وایستاده جلوتر از اون نونوایی نیستی، برای اینکه حقشه دیگه. اینا همه حقوقه. خداوند انشالله همه ما را برای انجام وظایف دینیمون موفق بفرماید. من یه سلام میکنم به امام عسکری علیه السلام، یه سلامم میکنم به امام زمان کوچولو، یه سلامم میکنم به امام حسین، به خاطر اینکه مجلس عزا و روزه است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها العسکری، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره. السلام علیک یا بقیت الله، اعظم الله اجرک فی مصیبت ابیک الحسن ابن علی علیه السلام. خدا به شما صبر جزیل عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا بقیت الله، وقتی عاشورا میشه شما خیلی مصیبت زده هستی، حقم داری، اما پدر شما را وقتی که دفن کردن اولا خودتون نماز خوندی، با احترام نماز خوندن، با احترام تشییع کردن، با احترام دفن کردن، اما جاتون خالی بود در کربلا در عصر عاشورا، عوضی که به این دختر بچه ها تسلیت بگن خیمه هاشون رو آتش زدن، مقنعه ها از سرشون برداشتن، گوشواره ها را با گوشهاشون با هم کندند. یا رب الحسین به حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور